بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 233 سطر ششم. قال المکونات کلها انما تتکون به تکون سوره على سبیل تغییر و تفسد به خلوف به خلوف سوره. بعد از اینکه اثبات کردیم عالم جسمانی حادثه، خواستیم کلامی رو از کلماتی رو از قدمای فلاسفه نقل کنیم و بیان کنیم که اونها هم مؤید ما هستند و قائلان به حدوث عالم جسمانی. رسیدیم به کلام فرفوریوس، قرار شد این کلام رو نقل کنیم. قبل از اینکه کلامیشون رو من شروع کنم، از جلسه قبل این توضیح این اصطلاح اتحاد عقل به معقول باقی مونده بود که باید توضیح بدم. وقتی ما یک امری رو تعقل میکنیم، ما میشیم عاقل، اون امر میشه معقول. مثلا درختی رو تعقل میکنیم، ما میشیم عاقل، اون میشه معقول. این کار ما و این کشفی که برای ما حاصل میشه میشه عقل. پس سه چیز الان درست شد: عاقل، معقول، تعقل. تعقل یا عقل. وقتی حس هم میکنیم همینطور، حاس، محسوس، حس. تخیل هم میکنیم همینطور، متخیل، متخیل، تخیل. در تمام ادراک ها همینطوره، مدرکی داریم، مدرکی داریم، ادراکی داریم. خب وقتی ما ادراک میکنیم چه اتفاقی میفته؟ ابن سینا میگه ما ظرف میشیم و اون محسوس یا متخیل یا معقول مظروف میشه. تو این ظرفی که ذهن ماست جا میگیره، ذهن ما میشه ظرف، اون محسوس یا مدرک، اون محسوس یا متخیل یا معقول میشه مظروف. ذهن یعنی نفس. پس نفس من میشه ظرف، اون معقول میشه مظروف. حالا من محسوس متخیل فعلا کار ندارم، چون صدر را بحث و برده رو معقول، منم در معقول بحث میکنم. نفس من میشه ظرف و اون معقول میشه مظروف. به نفس من چیزی اضافه نمیشه، یعنی نفس من از اول همونی بوده که هست. دارایی نفس من اضافه میشه، نه خود نفس من. نفس من نورانی تر نمیشه، یه نوری توی نفس من روشن میشه، ولی اینطور نیست که نور نفس من بیشتر بشه. خود نفس من تغییر نمیکنه، من همونی هستم که هستم. من اون وقتی که جاهل بودم به این درخت این آدم بودم، حالا که عالم شدم به این درخت بازم همین آدمم، من عوض نشدم. بله، یه چراغی در نفس من روشن شد که قبلا روشن نبود. پس من میشم ظرف برای، یعنی ذهن من و نفس من میشه ظرف برای اون معقول، اون معقول هم میشه مظروف در من. تعبیر میکنه به این که اون معقول متقرر میشود در ذات من. اینجوری تعبیر میکنه، قائل میشه به تقرر. صدرا میگه نه، اینطور نیست. نور نفس من زیاد میشه، نه دارایی نفس من، نه که در گوشه ای از نفس من چراغی روشن کنن. اون چراغ میاد نفس من روشن میکنه، یعنی خود نفس من نوره، اون معقولم نوره. این دوتا نورا بیان با هم مخلوط میشن، یه نور واحد میشن. مثل دوتا شمعی که شما کنار هم بذاریدشون، دوتا شعله شون رو تو هم بکنید، میبینید یه شعله وسیع تری درست میشه. اون وقت اون معقول با منی که عاقلم به یک وجود موجود میشه، نه دو وجود داشته باشه، یکی در دیگری متقرر شده باشه، یکی ظرفشه یکی مظروف. صدرا حرف شیخو قبول نداره. بعد شیخ اشکال میکنه، میگه اگر تو با معقول یکی بشی، لازمش اینه که وقتی درخت رو تعقل کردی بشه درخت. در حالی که وقتی درخت تعقل میکنی تو همون آدم اولی هستی. صدر جواب میده، میگه مراد ما این نیست که ماهیت من با ماهیت درخت یکی میشه. درخت ماهیتش درخت، منم ماهیتم انسانه. دو تا ماهیت ممکن نیست یکی بشه. تا شما توقع داشته باشید من انسان بعد از تعقل درخت بشن درخت، اتحاد ماهیت ها رو که ما نگفتیم، اتحاد وجودم نمیگیم. من وجود دارم در خارج، درختم وجود داره در خارج. وقتی من اونو تعقل میکنم اون وجودش از بین که نمیره، بازم تو خارج وجود داره، تو باغچه کاشته شده. پس من با وجود اونم متحد میشم، با وجود خارجی اون. بله با وجود ذهنی اون وجود من متحد میشه. ماهیت ها اصلا با هم اتحاد ندارن، وجودهای خارجی هم با هم اتحاد ندارن. وجود خارجی من با وجود ذهنی اون معقول متحد میشه. یعنی اون یه وجود خارجی داره که برای خودشه، تو باغچه بوده حالا هست. یه وجود ذهنی داره که برای من حاصل میشه. من با اون وجودی که برای من حاصل میشه متحد میشم. یعنی وجود من با این وجود متحد میشه. به تعبیری دیگه وجود نفسی من با وجود غیری درخت متحد میشه، نه با وجود نفسی درخت. وجود نفسی درخت مال خودشه، وجود غیری درخت که مال منه، اون برای غیر حاصل شده. درخت برای غیر حاصل شده، یعنی برای منی که تعقلش کردم حاصل شده. اون وجودی که برای من حاصل شده، اون وجود با من و من با اون وجود متحد میشه. وقت لازم نمیاد که من بشم درخت، چون ماهیت ها با هم متحد نشدند. تازه وجود های فی نفسه هم با هم متحد نشدند، این وجود خارجی. بله وجود فی نفسه من با وجود لغیره درخت متحد شد. وجود لغیره درخت نور بود، وجود فی نفسه منم نور بود. این دوتا نورا به هم متحد شدن، هر دو به یه وجود موجودن. شاهدش هم اینه که شما وقتی یه مطلبی رو تعقل میکنید احساس میکنید نفستون وسیع تر شد، مثل این که نورانی تر شد. این نورانی تر شدن همینه که شما با نور وجود ذهنی او متحد شدید. پس صدر قائل به اتحاد عاقل و معقوله و شیخ منکر اتحاد عاقل معقوله، بلکه قائل به تقرر معقول در عاقله. گاهی میگن اتحاد عقل با معقول، گاهی میگن اتحاد عاقل با معقول، همش یکی میشه آخرش. این اتحاد عاقل و معقول رو فرفوریوس گفت. بعد کتابی هم در این زمینه نوشت. در تمام تعقلات همین نظر رو داشت. گفت وقتی هم خدا به موجودات عالمه، به همین نوع اتحاده. متعالی اتحاد در اونجا چگونه است در جای خودش بیان میشه. ما علممون حادثه، این نور برای ما حادث میشه. خدا علمش حادث نیست، از اول نور علم براش هست. علم کسب نمی کنه تا یه نوری براش حادث بشه، نورانی تر بشه. از اول این کمال علمی برای خدا هست، برای ما نیست، برای ما بعدن دست میاد. حالا کار نداریم به اینکه در مورد خدا چی میگه. فعلا ایشون یعنی فرفوریوس قائل به اتحاد عاقل و معقول است. ابن سینا اشکال میکنه، میگه اتحاد عاقل و معقول مستلزم این است که من با معقولم یکی بشم، در حالی که نمیشم. صدرا میگه نه، ما اتحاد ماهیت ها رو که نگفتیم. اگه اتحاد ماهیت ها رو میگفتیم شما با اون درخت یکی میشدی و اشکال لازم میامد. ولی ما اتحاد وجودها رو گفتیم، اونم نه وجود فی نفسه این با وجود فی نفسه اون، بلکه وجود فی نفسه این با وجود لغیره اون که ما اسمش رو میذاریم وجود ذهنی. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم، بیش از این دیگه لازم نیست گفته بشه. بحث اتحاد عقل و معقول بحث مفصلیه، چون در اینجا اشاره شد منم اشاره کردم. خب چون فرفوریوس قائل شده بود به اتحاد عقل و معقول و ابن سینا این اتحاد نپسندیده بود، اصرار ابن سینا بر این است که فرفوریوس از ذهن خیلی قوی برخوردار نیست، چون یه چنین مطلب باطلی واضح البطلان رو گفته و متوجه به بطلانش نشده، پس معلومه خیلی آدم قوی نیست. در 97 اشارات ایشون اینطوری میگه، میگه فرفوریوس کتابی نوشته که اون کتاب تماما از مطالب ناقص پر شده. مطالب ناقص رو تشبیه میکنه به یه خرمای کهنه بیارزش، میگه حشف بالی. حشف یه نوع خرماییست که بیارزش، تازه بالی هم هست، بالی یعنی کهنه مونده. میگه مطالب کتاب حشف بالیست. بعد میگه مطالب کتاب رو مشا خیلی تمجید میکنن، در حالی که نمیفهمن که تو کتاب چی نوشته. خود نویسنده کتاب هم نمیفهمه چی نوشته. اینجا توهین میکنه فرفوریوس که نویسنده کتاب نمیدونه خودش چی نوشته. خب یه چنین نظری نسبت فرفوریوس داره شیخ. حالا صدر میگه که شیخ نسبت فرفوریوس به خاطر این رأی قوی که داده بی‌اعتنا شده، در حالی که رأی فرفوریوس رأی قوی بوده و قابل توجه بوده. ابن سینا اشکالی که کرده به خاطر این بوده که متوجه نشده فرفوریوس چی میگه. اگر متوجه کلام فرفوریوس میشد اشکال نمیکرد، بلکه میگفت که ایشون حرف دقیقی زد. خب بگذاریم، حالا وارد کلام ایشون میشیم ببینیم چی گفته. کلامش رو صدرا نقل میکنه، دو تا جمله از فرفوریوس نقل میشه. در یه جمله ایشون تصریح میکنه به حدوث عالم جسمانی، تصریح میکنه. در جمله بعد تصریح نمیکنه، اشاره میکنه، اشاره خیلی ظریفی هم میکنه. صدرا میگه اون اشارهش هم برای ما کافی است. پس فرفوریوس هم تصریحاً هم تلمیحاً، تلمیحاً یعنی اشاره خفی، هم تصریحاً هم تلمیحاً به حدوث عالم معتقد میشه و کلام او میتونه معید ما باشه. اما تصریحش ایشون اینطور میگه، میگه مکونات اگر بخوان موجود بشند به این صورت موجود میشن که خداوند صورتی رو در ماده ایجاد میکند. و با ایجاد اون صورت این ماده دارای صورت میشه و مکونی از مکونات، موجودی از موجودات مادی حاصل میشه. بعد اگر خداوند بخواد این مکون رو زائل کنه، این موجود رو بخواد زائل کنه، این چنین زائل میکنه، صورت ازش میگیره، او رو خالی میکنه از این صورت. وقتی خالی از صورت شد زائل میشه. خب میبینید داره تصریح میکنه، میگه خدا صورت بدهد این مکون موجود میشود، صورت رو پس بگیره و مکون رو از این صورت خارج کنه، مکون زائل میشه. پس هم به حدوث مکون قائل شد، هم به زوال مکون قائل شد، هر دو رو تصریح کرد. مکون رو من قبلها توضیح داده بودم که خداوند مخلوقاتی که داره ما به دو قسم یا با تقسیمی به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی مکونات، یکی مبدعات، این دوتا رو همه گفتن، یکی هم مخترعات که اینو بعضی رو گفتن. مکونات که محدثات هم نامیده میشن، حوادث هم نامیده میشن، عبارت از موجوداتی مثل ما هستن که هم سابقه ماده دارن، هم سابقه مدت دارن، هم قبل از اونها مادهی وجود داشت که اینها در اون ماده موجود نبودن، بعدن موجود شدن، مثل ما که قبل از ما نطفهی وجود داشت، ما در اون نطفه موجود نبودیم، بعدن موجود شدیم، و همچنین مسبوق به زمان، یعنی زمانی گذشته که اینها در اون زمان موجود نبودن بعدن موجود شدن. پس مثل مایی که هم مسبوق به ماده هستیم، یعنی قبل از ما ماده ما موجود بوده، خودمون موجود نبودیم، مادهمون موجود بود، همچنین زمانی قبل از ما موجود بود، ما رو که مسبوق به زمانی مسبوق به ماده ایم تبیین میکنه به این صورت، مسبوق به ماده و مدت. چنان موجودایی که مسبوق به ماده و مدتن مکونن مثل ماها، موجودات عقلانی که مسبوق به ماده و مدت نیستن، یعنی قبلشون مدتی نبوده، اونا قبل از مدت، قبل از زمان آفریده شدن، ماده هم نبوده که خداوند از رو اون ماده بیافرینه، همینطوری ابتدا خلقشون کرده، اینا رو میگن مبدعات، مثل عقول، مثل ملائکه. گروهی گفتن افلاک رو هم مخترعات میگیم، افلاک مسبوق به مدت نیستند بلکه سازنده مدتند ولی مسبوق به ماده هستند. این هم بالا در جای خودش باید بیان بشه. پس مخترعات داریم بنابر قولی، بعضی اصلا به مخترعات اشاره نکردن، تقسیم کردن مخلوقات رو به دو قسم، مبدعات و مکونات. اما مثل مرحوم میرداماد و شاگرد و دامادش که سید احمد علوی است، اینها معتقد شدن به اینکه مخترعات داریم، این قسم اضافه کردن. مشا افلاک رو جزء مبدعات حساب کردن و موجودات جسمانی رو جزء مکونات گرفتن. سید احمد علوی و میرداماد که استاد سید احمد بوده، این دوتا آمدن گفتن که ما سه جور موجود داریم، یکی موجودات عنصری که مکوناتن، یکی موجودات فلکی که مخترعاتن، یکی هم موجودات عقلی که مبدعاتن. حالا در اینجا فرفوریوس مکونات رو میگه، مکونات یعنی اجسام. صد را مکونات در اینجا عام میگیره، شامل افلاک هم قرارش میده. میگه عناصر و افلاک همه مشترکن در اینکه حادثند، یعنی صورتی بهشون داده میشه، حادث میشن، صورت ازشون گرفته میشه، زائل میشن. حالا اگر هم کلام فرفیروس ناظر به عنصریات تنها باشه، یعنی مکوناتو بر افلاک هم نکنیم، همینم هم باز برای صدر کافیه، چون فرفیروس داره میگه اجسام زائلند و حادث. صدر معتقده به اینکه اجسام زائلند و حادث. حالا افلاک هم بیان نکرده باشه مهم نیست، همین اندازه که زوال حدوث رو قبول کنه با ما موافقت داره، منتها ما عامش میکنیم، زوال حدوث رو تعمیم میدیم هم به عناصر هم به افلاک. اگر مکونات عبارت از هر دو باشه که فرفروز کاملا با ما موافقه، اگر هم عبارت از عناصر باشه در بخشی از کلمات ما با ما موافقه، در بخش دیگه هم ساکت. البته عبارت بعدیش عامه، عبارت بعدی فرفروز عامه، همه مخلوقات جسمانی رو چه فلکی چه عنصری همه رو حادث فاسد حساب میکنه، حادث زائل حساب میکنه. این عبارت اولش رو من دارم عرض میکنم، چون کلمه مکونات داره، ممکنه مکونات شما تعمیم بدین که شامل افلاک بشه، ممکنه تعمیم ندید. عرض میکنم در هر دو صورت ما از کلامشون استفاده میکنیم و معیدی برای نظریه خودمون قرارش میدیم. حالا من عبارت رو بخونم، همین قسمتی که گفتم، صفحه 233 هستیم، سطر 6. قال یعنی فرفوریوس، المکونات کلها انما تتکون، یه جمله بعد و تفسد، یه تیکر جا انداختن، انما تتکون و تفسد، هم تکون پیدا میکنه یعنی حادث میشن، هم تفسد یعنی زائل میشن. چی جوری حادث میشن؟ به تکون صوره علی سبیل تغییر، با تکون و حدوث صورت این مکونات حادث میشن. مثلا فرض کنید انسان که نطفهش موجود است، وقتی صورتش خدا افاضه میکنه این انسان موجود میشه. تا حالا نطفه موجود بود، حالا انسان موجود میشه. وقتی هم موجود میشه با توسط این صورت، اینطور نیست که یه موجود ثابتی بشه، بلکه موجود علی سبیل تغییر میشه. یعنی انسان وقتی موجود بشه تغییر میکنه، از طفولیت میاد به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به کامل مردی، بعدم پیر میشه تا آخرش هم بمیره. پس وجود میگیره با افاضه صورت، ولی نه یه وجود ثابت چنانچه عقول وجود ثابت دارن، بلکه یه وجود متغیر، تکون صوره علی سبیل تغییر. یعنی این مکون با آمدن صورت متکون میشه، حادث میشه، اما علی سبیل تغییر حادث میشه. هم حدوثش علی سبیل تغییره، هم بقایش علی سبیل تغییره. یعنی حدوثش با تدریج انجام میشه، بقایش هم با تدریج. بعد عطف میگیره بر اون تکونه، به تکون عطف میگیره، بر تکون میگه تکون پیدا میکند این متکون با تکون صورت و تفسد به خلوف صورت، فاسد میشه با خلوف صورت. یعنی وقتی صورت از این ماده خالی میشه و ماده دیگه این صورت رو واجد نیست، اون وقتی که این مکون فاسد میشه. پس مکونی که صورت بهش داده شده بود تا وقتی صورت رو دارد حدوثش هست، بقایش هم هست، ولی بعد از این که صورت گرفته شد و او از صورت خالی شد دیگه میشه فاسد. خب این عبارت صریح بود در این که مکونات یا به تعبیری دیگه اجسام هم حدوث پیدا میکنند هم زوال پیدا میکنند. حالا عبارت بعدی رو میخوام بخونیم که عبارت بعدی صریح در مدعای ما نیست، بلکه مدعای ما ازش استخراج میشه. پس میشه گفت اشاره دارد به مدعای ما و با همین اشاره داره رأی ما رو تأیید میکنه. در این عبارتی که میخوام بخونیم، ایشون یعنی فرفوریوس یه قانون کلی رو بیان میکنه. در ابتدا این قانون کلی رو تفصیل میده، با تفصیل ذکر میکنه، بعد جمعش میکنه به صورت یه قاعده کلی مطرحش میکنه. بعد از این که قاعده کلی گفت، دو مرتبه در مورد خدا تطبیقش میکنه. پس ابتداعا به تفصیل صحبت میکنه، بعد تفصیل رو جمع میکنه، یه قاعده کلی درست میشه. بعد که قاعده کلی رو گفت، این قاعده کلی رو بر خدا تطبیق میکنه. ایشون اینطور میگه، میگه هر فاعلی فعلش مثل خودشه. اگر فاعل واحد باشه فعلش واحده، اگر فاعل کثیر باشه فعلش کثیره. ببینید داره تفصیل میده بین واحد و کثیر، بین فاعل واحد و فاعل کثیر. میگه اگر فاعل واحد باشد فعلش واحد است، اگر فاعل کثیر باشد فعلش کثیر است. ولی وقتی بعد این دوتا رو جمع میکنه به طور کلی میگه هر فاعلی فعلش مثل خودشه. اول با تفصیل گفت، فاعل واحد گفت، فاعل کثیر گفت، بعد جمع کرد مطلق فاعل گفت، بعدم در مورد خداوند پیادش میکنه. میگه خدا بسیطه پس فعلش هم بسیطه، خدا واحده پس فعلش هم واحده. اینا رو من با توضیح بدم. اگر فاعلی واحد بود فعلش واحده، خدا من واحده، طبق قاعده الواحد فعل واحد داره، مباشرتاً یک فعل انجام میده، بعد به توسط اون فعل فعل‌های دیگر انجام میده که قاعده الواحد من قبلا نمیشاره کردم. یعنی خداوند اولاً یه موجود میافرین، نه بیشتر، بعداً به توسط اون موجود موجودات دیگر میافرین. پس فاعل شد واحد، فعلش هم شد واحد. فاعل بسیطه، فعلش هم بسیطه، خداوند عقل رو میافرین، عقلم بسیطه. پس عقل واحد، عقل اول، عقل اول واحده، بسیط هم هست، فاعلش هم واحد است و بسیط. پس واحد واحد آفرید، بسیط بسیط آفرید. اما نفس ما، نفس ما متکثره، حیثیت های مختلف داره. درست ما یه نفس داریم، ولی نفس ما حیثیت های مختلف داره. یه بار مدرکه، یه بار محرکه. اون وقتی که ادراک میکنه، یه بار به صورت حس ادراک میکنه، یه بار به صورت تخیل، یه بار به صورت تعقل. میبینید که حیثیت های مختلف داره، چون حیثیت مختلف داره کارهای مختلف میکنه. یه کارش اینه که حس میکنه، یه کارش اینه که تخیل میکنه، یه کارش اینه که تعقل میکنه، یه کارش اینه که حرکت میده بدن رو، یه کارش اینه که قوه هاضمه که از ابزار نفس داره هضم میکنه غذا رو، یه کارش اینه که تولید خنده میکنه، یه کارش اینه تولید گریه میکنه. این کارهای متعددی که نفس داره انجام میده، خجالت میکشه، ترس برش میداره، اینا همه کارهای متعدد. بخاطر این که فاعل که نفس است متعدده. درسته که چند تا نفس نداریم، ولی حسیتهای مختلف داره نفس ما. با هر حسیتی یک حالتی دارد، چون حسیتها مختلفه. نفس ما میشه دارای تکثر، نه دارای تعدد. وقت فاعل میشه متکثر، فاعل متکثر میشه فعلش متکثر. پس اگر فاعلی مثل خدا واحد بود بسیط بود، فعلش هم واحد و بسیطه. اگر فاعلی مثل نفس ما متکثر بود، یعنی حیثیت های متکثره داشت، فعلش هم متکثره. ممکنه یک فاعل فعلش متکثر باشه چون حیثیت ها متکثر داره. ممکنه که چند فاعل فعل متکثر داشته باشن، این زید کاری انجام میده، امر کاری انجام میده، چون فاعل ها متکثرن فعل ها متکثر میشه. پس فرق نمی کنه فاعل ها جدای از هم باشن و تکثر داشته باشن فعلشون متکثر میشه، فاعل واحد باشه حیثیت ها و حالات مختلف داشته باشه بازم فعلش متکثر میشه. پس فاعل متکثر فعل متکثر داره و فاعل واحد فعل واحد، فاعل بسیط فعلش بسیطه، فاعل مرکب فعلش مرکبه. پس هر فعلی نظیر فاعله. این یه مطلب کلیست که ایشون میگه. مطلب روشن شد، اما چطوری صدرا از این مطلب کلی نظریه خودش استخراج میکنه؟ صدرا معتقده که ایشون با گفتن این کلمه داره اشاره میکنه به حرفای ما. چطور اشاره میکنه به حرفای ما؟ اینو وقتی که صدرا میخواد توضیح بده من اونجا توضیح میدم. الان کلام فرفروجیس رو میخونم بدون این که تطبیقش کنم با نظریه صدرا. اونجا که خود صدرا این کلام رو با نظر خودش تطبیق میکنه اونجا من توضیح میدم انشاءالله. و قال کل ما کان واحدا بسیطا ففعله واحد بسیط. کل ما یعنی کل فاعلی که، کل فاعلی که واحد باشد بسیط باشد. واحد بودن یه مطلب، بسیط بودن یه مطلب. واحد بودن یعنی دوتا فاعل نباشه یا دوتا حس نداشته باشه، بسیط یعنی اجزا نداشته باشه یا حسیات نداشته باشه. خداوند این چنینه، نه متعدده که دوتا خدا داشته باشیم، نه اینکه مرکب از اجزا نیست، مرکب از حیثیات هم نیست. برای خدا نمیتونیم حیثیت های متعدد قائل بشیم. قبلا گفتم علم و قدرت و حیات و اینا عین ذاتن، حیثیت های جدا نیستند. پس خدا ترکیب حتی از حیثیات نداره تا چه برسه به اجزا. بسیطه، کل مکان واحدن بسیطن ففعله واحدن بسیط. و ما کان کثیرن مرکبن فافعاله کثیرتن مرکبه. اگه چیزی کثیر باشد مرکب باشه افعالش هم کثیر و مرکب. دقت کنید اونجا که گفت فاعل واحد باشد گفت فعله، فعل مفرد آورد. اینجا که گفت فاعل کثیر گفت افعاله، افعال جمع آورد. چون فاعل کثیر چند تا فعل داره لذا گفت افعاله، اما فاعل واحد یک فعل داره گفت فعله. اونجا رو مفرد آورد، اینجا رو جمع آورد. این دقت تو عبارات هست. و کل موجودن، این کل موجودن داره این دوتا مطلب رو در یک قاعده کلی جمع میکنه. دوتا مطلب، یکی در مورد فاعل واحد بود، یکی در مورد فاعل کثیر بود. اما حالا جمعش میکنه میگه کل موجودن، میخواد واحد باشه میخواد کثیر باشه، که اون مطلبی که به طور تفصیل بیان کرد حالا به طور واحد بیان میکنه، به طور یه قاعده کلی. میگه کل موجودن ففعله مثل طبیعته، فعلش مثل طبیعتشه. اگه طبیعتش واحده فعلش هم واحده، اگه طبیعتش کثیره فعلش هم کثیره. بعد همین قاعده کلی رو تطبیق میکنه بر خداوند، در مورد فعل خداوند بحث میکنه. میگه حالا که این قاعده ثابت شد ما نتیجه میگیریم که خداوند فقط یک کار انجام میده، چون خودش واحده فقط یک کار انجام میده و اون یک کارش هم بسیطه، چون خودش بسیطه. پس چون خودش واحده کارش هم واحده، چون خودش بسیطه کارش هم بسیطه. تا اینجا رو قبلا هم گفته بود، قبل از اینکه قاعده رو جمع کنه این مطلب رو گفته بود، منتها تطبیق بر خدا نکرده بود. حالا داره تطبیق بر خدا میکنه. نکته بعدی رو نگفته بود. شاید این عبارت رو ادامه میده برای اینکه نکته بعدی رو بگه. میگه هر جا دیدید کار خدا مرکبه، بدانید که این کار کار مباشری و بلا واسطه خدا نیست، کاریست که با واسطه در انجام میگیره، که دو تا فاعل توش دارن دخالت میکنن، هم خدا همون واسطه. هر جا دیدید کار مرکبه، بدونید کار بلا واسطه خدا نیست. پس این تیکر قبلا نگفته بود، حالا داره اضافه میکنه. پس اینطور شد که خداوند کارش واحد است، چون خودش واحده، کار بلا واسطش واحده، کار بلا واسطش بسیطه. اگر کاری در کارهای خدا دیدید که مرکب بود، بدونید با واسطه خلق شده. ما ها همه مرکبیم، ما ها متعددیم، پس ما فعل مباشری و بلا واسطه خدا نیستیم، فعل با واسطه هستیم. یعنی خداوند مشیت رو آفرید، به توسط مشیت ربونو آفرید، بعد به ربونو اجازه داد که ما رو ایجاد کنه. با چند تا واسطه ما خلق شدیم، لذا مرکب. ففعل الله بذاته، بذاته یعنی فعلی که مال خود خداست، هیچ واسطه توش عقص نشده، فعل مباشری خداست. واحدون بسیطون، فعل خدا، فعلی که به ذات خدا باش مربوط باشه، یعنی به خود خدا مربوط باشه، هیچ چیزی دیگه غیر از خود خدا در اون فعل دخالت نکرده باشه، این چنین فعلی واحد است و بسیط. و ما یفعلها من افائلهی به متوسطن فمرکبان، اون افائل و فعلهایی که خدا انجام میدهد با وسیله، با واسطه، فمرکبون، فعلا مرکبند، فعلهای با واسطه خدا مرکبه. ضمیر یفعلها برمیگرده به ما، ما کنایه است از افائل، افائل جمعه، لفظ ما مفرده، ولی معنای ما که عبارت از افائل جمعه، ضمیر یفعلها رو مصنف یا اون فرفوریوس برگردونده به معنای ما، لذا مؤنث آورده. ظاهر ما یعنی لفظ ما مذکره، ولی معناش که عبارت از افائله، چون جمعه باش معامله مؤنث میشه، ضمیر مؤنث پیش برمیگرده. پس این ما یفعلها ضمیر مؤنث برگردونده به ما به اعتبار معنا، نه به اعتبار لفظ. اگر ما یفعله هم میگفت درست بود، به اعتبار لفظ ضمیر برگردونده بود. افائل جمعه افعاله، افعالم جمعه فعله، پس افائل منتهل جموعه، یعنی جمع الجمعه. و قال ایزن، خب این یک قولش بود که بعدا بیان میکنیم، اشاره دارد به رأی ما، اشاره داره به حدوث اجسام و زوال اجسام، تصریح نداره ولی اشاره داره. عبارت بعدیش هم همینطوره، اونم اشاره داره. عبارت بعدیش یه مطلب کلیه، بازم مطلب کلیه و تطبیقش میکنه بر خداوند، یعنی درست مثل مطلب قبله، منتها چون قول جداییست مصنف دوباره داره تکرارش میکنه. یعنی این مطلب رو چند جا گفته، یک بار با اون صورتی که خوندیم، یک بارم به این صورتی که الان میخوام بخونیم. اینی که الان میخوام بخونم اضافه ای نداره، لذا تکرارش نمی کنم. و قال ایزن، یعنی فرفوریوس جمله دیگر هم گفته که مفادش مثل مفاد جمله قبله، گفته کل ما کان موجودن فلهو فعلن مطابقن لطبیعته، هر چیزی یعنی هر فاعلی که موجود باشه داره فعله. قبلا گفت هر فاعلی فعلش واحده، حالا میگه هر موجودی دارای فعله. یه چیزی هم داره اضافه میکنه که در کلمات قبلش نبود. در کلمه قبلش بود این که هر فاعلی فعلش مثل خودشه، اینجا میگه هر موجودی فاعل است و هر فاعلی فعلش مثل خودشه، یعنی یه چیز هم اضافه کرد که هر موجودی فاعل است. و این اشاره به یه قاعده ای داره که این قاعده رو مشا معتقدن، و اون اینه که لا معطل فی الوجود، قاعده شون اینه لا معطل فی الوجود، در عالم وجود هیچ موجود معطلی ما نداریم، همه موجودها یه اثری دارند. این یه قاعده کلیه که مشا قبول داره، فخر رازی برش اشکال میکنه، میگه این قاعده درست نیست، حالا کار نداریم به اشکال فخر رازی. الان فخر رازی داره به اون قاعده اشکال اشاره میکنه، میگه هر چیزی که موجوده فلهو فعلون، یعنی هر موجودی فاعله، ما معطله در وجود نداریم. بعد میگه فعلش هم مطابق طبیعت خودشه. این فعلش مطابق طبیعت خودشه در عبارات قبل آمد، ولی این که هر موجودی فاعله اینو در عبارات قبل نگفت، این یه اضافه ایست که تو این عبارات جدید وجود داره. قال ایزن کل ما کان موجودن فلهو فعلون، هر چیزی که موجوده داره فعله، فعلش هم مطابق به طبیعته، طبیعت در اینجا معنی ذاتی، فعلش مطابق ذاتشه. کلمه طبیعت رو نوعا اطلاق میکنن بر اجسام، حتی بر نفس که یه ذره بالاتر از جسم طبیعت نمیگن، بر عقل که اصلا نمیگن، بر خدا که هیچ، بر هیچ کدوم از اینا طبیعت اطلاق نمیشه، بلکه به جسم طبیعت میگن، به نفس طباع میگن، طبعا میگن، ولی طبیعت نمیگن. حالا طبیعت رو در اینجا فرفوریوس به معنی ذات گرفته، لذا میتونه این طبیعت رو هم بر جسم اطلاق کنه، هم بر نفس اطلاق کنه، هم بر عقل، حتی هم بر خدا، چون همشون داره ذاتند. طبیعت به معنی ذات گرفته و عام قرارش داده، لذا بعدن میبینید در مورد خدا بحث میکنه، یعنی همین قاعده رو که در این قاعده کلمه طبیعت آمد بر خدا اطلاق میکنه، بر خدا تطبیق میکنه. اطلاق اشتباه گفتم، بر خدا تطبیق میکنه. پس معلوم میشه که در این قاعده منظورش از طبیعت اون طبیعت خاصی که نمیتونه بر خدا اطلاق بشه نیست، بلکه اون طبیعتی به معنی ذاته که بر خدا هم اطلاق میشه. و لما کان الباری موجودن، خب این قاعده کلی رو گفت. در این قاعده کلی دو چیز بیان شد، یکی این که هر موجودی فاعل است، دوم این که هر فاعلی فعلش مثل خودشه. این دوتا مطلب رو گفت. حالا همین دوتا مطلب میخواد بر خدا پیاده کنه، در خدا تطبیق کنه. میگه باری تعالی موجوده پس فاعله، حالا که فاعل فعلش هم مثل خودشه، خودش بسیطه، فعلش هم بسیطه، خودش وحدانیه، فعلش هم وحدانیه، خودش وجوده، فعلش هم از سنخ وجوده. ببینید همه اینا رو داریم میگه. پس خدا واحد، فعلش هم واحد، خدا بسیط، فعلش بسیط، خدا وجود، فعلش هم وجود، که قبلا گفتم خداوند وجود واجبه، فعلش هم همون وجود ممکنه که اسمشو گوشیم وجود منبسط، که از ازل تا ابد پر کرده بود، هر دوشون وجودن، فاعل وجود، فعلا وجود، منتها فاعل وجود واجبی، فعل وجود امکانی. و لما کان الباری موجودن، چون خدا موجود است پس فاعل است. این تیکر دیگه نگفت فرفروز، واگذار کرد به خود ما. چون خدا موجود است پس فاعل است. بعد میگه ففعل هو الخاص الوحدانی هو الاستلا و الی شبیهی، چون وجود دارد پس فعل دارد. فعلش چگونه است؟ فعلش که این صفت دارد خاص است و وحدانی است، یعنی بسیط واحده. نگفت فعلش باید خاص باشد، باید وحدانی باشد، چون از عبارت قبلش به دست آمد که فعل باید خاص و وحدانی باشه. فعل رو موصوف میکنه، میگه فعلی که خاص است و وحدانی است و باید هم خاص و وحدانی باشد، فعلش چیز شبیه خودشه، همونطور که خودش وجوده اینم وجوده. هول اطلاع و الی شبیهی، جلب کردن به سمت شبیه، یعنی به سمت وجود. اجتلاب جلب کردن، این کشیده شدن به سمت وجود که شبیه خود، شبیه و معنا میکنه یعنی الوجود. البته شبیه در اینجا من بارها عرض کردم اینا عبارات های تسامحی، خدا شبیه نداره، خدا مثل نداره. مراد از شبیه در اینجا آیته، مراد مثاله نه مثل، مراد شبیه نیست، آیته، ولو تعبیر به شبیه کرده، تعبیر تسامحیه. خب چون مطلب رو در جای دیگه بیان کرده، خیالش راحت بوده، گفته اگه من تعبیر به شبیه کنم مخاطب من به اشتباه نمیافته. این عبارت فرفوریس بود، عبارتی که به قول صدرا اشاره دارد به حدوث اجسام. حالا باید توضیح بدیم، هم عبارته که صریح در حدوث اجسامه، هم عبارتی رو که اشاره به حدوث اجسام داره. عبارتی که صریح در حدوث اجسامه این توضیح نمیخواد، چون توضیح رو تو جمله فرفروز گفته بودم، حالا صدر داره یه جور تکرارش میکنه، اون دیگه توضیح نمیخواد. اما عبارتی که اشاره داره به حدوث، اونو وقتی رسیدم اینشالا توضیح میدم. ففی کلامی، یعنی در کلام صدر، دلالتیست بر حدوث طبیعت جسمانیه. یعنی ایشون قائل است، ففی کلام یعنی در کلام فرفوریوس، دلالتیست بر حدوث طبیعت جسمانیه، یعنی دلالت بر این است که هر طبیعت جسمانی حادثه، اگر حادثه پس زائل هم هست، پس حدوث و زوال هر طبیعت جسمانی از کلام ایشون استفاده میشه، هم تصریحاً هم تلمیحاً یعنی اشارتاً خفیتاً، هم با تصریح مطلب و فهمونده، هم با اشاره خفی. اما الاول، یعنی اما تصریح، عبارتی که تصریح درش بود، فحیث و اونجایی بود که گفت المکونات انما تتکون، یه جمله بعد و تف شد، درست همون عبارت فرفروز نقل میکنی که من خوندم، توضیح هم دادم دیگه، تش به توضیح مجدد نیست. مکونات تکون پیدا میکنن، با تکون صورت، یعنی وقتی صورت احداث میشه و به اونها داده میشه، اونها متکون میشن، تکونشون هم علی سبیل تغییره، که اینم توضیح دادم، هم حدوثشون به تدریج حاصل میشه، هم در هنگام بقا تغییر درشون هست و به تدریج تکامل پیدا میکنه. و تفسد از کدم عطف و تکونه، مکونات تکون پیدا میکنن به اون طریقی گفتیم، و تفسد به خلوه ها انها، فاسد میشن به خلوه خودشون انها از صورت، وقتی از صورت خالی میشن، صورت از اون گرفته میشه، میشن فاسد. پس مکونات هم یعنی اجسام، هم حادث شدن هم زائل شدن. توجه میکنید که فرفروش به حدوث و زوال مکونات داره تصریح میکنه. اما ثانی یعنی اما تلمیح، اما اون عبارتی که اشاره است، عبارت اشارهی رو توضیح دادیم که چیه، اما اشارهش رو بیان نکردیم، چگونه داره اشاره میکنه به نظریه صدر، چگونه از کلام ایشون استفاده میشه، از کلام ایشون این فرفروز چگونه استفاده میشه که عالم جسم حادث است و ظاهر. اون چه صریح کلام فرفروز بود این بود که فاعل فعلش مثل خودشه، فاعل فعلش مثل خودشه، یعنی از روی فعل میشه فاعل شناخت، اگر فعلی حادث شد فاعلش هم حادثه. ببینید اون به طور کلی گفت، به طور کلی گفت فاعل فعلش مثل خودشه. حالا ما میگیم پس اگر فعلی حادث بود فاعلش هم باید حادث باشه، چون مثل خودشه دیگه، اشاره کرد به حدوث. حالا ثابت باید بکنیم که فعل اجسام حادثه، اگر ثابت کردیم که فعل اجسام حادثه، نتیجه میگیم خود اجسام هم که فاعل این فعلا حادثه. یعنی از تو اون قاعده کلی که فرفوریس گفت یک مصداق رو ما آوردیم و استفاده کردیم، اون مصداق به درد ما خورد و رأی ما رو تایید کرد، و اون مصداق اونجاییست که فاعل جسم باشد و فعلی نظیر خودش را صادر کرده باشد. حالا ملاحظه کنید جسم چیست؟ جسم گفتم قبلا ترکیبی است از ماده، و صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت رو تعریف میکنی، میگیم مبدأ الحرکت و سکون، صورت اینطوری تعریف میشه در علم طبیعی، مبدأ الحرکت و سکون. خب جزی از جسم مبدأ حرکت میشه، به این مناسبت کل جسم رو میگیم مبدأ حرکت، مبدأ یعنی فاعل، جسم میشه فاعل حرکت، منتها به طبیعت فاعل حرکت میشه. پس فعل میشه حرکت، فاعل میشه جسم، البته فاعل طبیعت جسمه، ولی چون طبیعت هم در جسمه، ما کل جسم داریم میگیم فاعل. خب حرکت حادث است و زائل، روشن دیگه حرکت حادث زائلش، حادث زبانش یه دیج به بیان نداره، لحظه آرام نیست. این لحظه که آمد حادث شد، بلا فاصله زائل میشه، بعد قسمت بعدی حرکت میاد، قسمت بعدی حادث میشه، دوباره زائل میشه. حرکت یک آن باقی نمیمونه، همیشه در حال زوال و حدوثه. پس حادث بودن و زائل بودن حرکت یه مطلب روشنه، هیچ کس منکرش نیست. اگر حرکت حادث است فاعل و حادث است و زائل، پس فاعلش که جسم حادث است و زائل. خب نتیجه گرفتیم اجسام حادثند و زائل، این همونیست که ما میگفتیم. پس فرفروز با کلامش اشاره کرد به حدوث اجسام و تأیید کرد نظریه ما رو که حدوث اجسام بود. خب یه نکته رو من باید توضیح بدم. ما گفتیم جسم فاعل حرکته، دقیقتر که خواستیم حرف بزنیم گفتیم که طبیعت جسم فاعل حرکته. اون وقتی که گفتیم جسم فاعل حرکته، منظورمون رو نتیجه گرفتیم. حالا میگیم طبیعت جسم فاعل حرکته، پس طبیعت حادث است و زائل، طبیعت متجدد و متغیره. این مطلب خودش اشاره به یه قاعده داره که طبیعت متحرک است و متغیر، اشاره داره به حرکت جوهری. مشا معتقد بودن که هر جسمی چهار تا حرکت داره. یکی حرکت در کیف، مثلا سیبو میبینید رنگش سبز بعد سرخ میشه، حرکت در کیف کرده، کلون کیفه. یکی حرکت در کم، این سیب کوچیکه بعد بزرگ میشه، حرکت در کمیت میکنه، یعنی در مقدارش حرکت میکنه. سوم حرکت در عین، عین با الف یعنی مکان. ما خودمون نگاه کنید راه میریم، حرکت در مکان میکنیم، یا اون سیبو بذارید قلب بدید حرکت در مکان میکنه، خودش حرکت مکانی نداره، کسی برای حرکت مکانی وارد میکنه. ممکنه مثل که حرکت مکانی هم داره، قبلا این مکان اشغال کرد، حالا بیشتر بزرگتر شد، مکانی بیشتر اشغال کرد، پس یه نوع حرکت مکانی هم کرد. سوم حرکت وضع، حرکت در وضع. مثلا من وضعم، نحوه قرار گرفتنم طوریست که این دیوار دست راست منه، حرکت میکنم در وضع به طوری که این دیوار دست چپم میشه. به اصطلاح هم یعنی حرکت در وضع کرد، یعنی وضعش رو عوض کرد، نحوه قرار گرفتنش رو عوض کرد. موجودایی که حرکت دورانی میکنن حرکتشون وضعیه، مکانشون تغییر نمیدن، وضعشون عوض میکنن. پس چهار تا حرکت در اجسام هست، یکی حرکت در کیف، یکی حرکت در کم، یکی حرکت در مکان، یکی حرکت در وضع. حرکت پنجم رو که حرکت در جوهر و طبیعت قبول نمی کردن، مشا قبول نمی کردن، صد رو حرکت در جوهر هم اضافه کرد، گفت حرکت در جوهر هم ما داریم. گفت حرکت در حرکت در طبیعت هم ما داریم، حرکت در طبیعت هم حرکت در جوهره که تکامل پیدا میکنه، تجدد پیدا میکنه. حالا توجه کردید در این عبارت که صد را از فرفروز نقل کرد، دو تا مطلب وجود داشت. یکی این که جسم به طبیعتش حرکت میکند، این اشاره داره به حرکت جوهری. یکی این که جسم چون فاعل حرکت است، مثل حرکت حادث است و زائل، اینم اشاره داره به همین مطلبی که ایشون میگه. پس از این عبارت فرفوریز دو تا مطلب دست آمده، یکی حرکت جوهری که فعلا بهش کاری نداریم چون مورد بحث ما نیست، قبلا بحثشو کردیم، یکی هم حادث بودن اجسام که این مورد بحث ماست و ما به این کار داریم، میخوام از این استفاده کنیم. و اما ثانی، یعنی اما تلمیح، اما اشاره به حدوث اجسام، فقولش هست که در جمله دوم و سوم گفت کل موجودن ففعله مثل طبیعته، هر موجودی فعلش مثل طبیعتشه. این هم در جمله دوم گفت، هم در جمله سوم گفت. هر دو هم مشیرند به آنچه که ما میخواییم. چطوری مشیرند؟ به این بیانی که الان صدر میگه ولا شبهه، داره بیان میکنه که چگونه این جمله مشیر است به حدوث اجسام. ولا شبهه در این که لکل جسم طبیعتن، فیان لکل جسم طبیعتن، هر جسمی طبیعت دارد. اینو قبلا گفته بودیم، چه جسم مرکب باشه چه بسیط باشه طبیعت داره. اگر بسیط باشه طبیعتش همون صورت نوعی است، اگر مرکب باشه طبیعتش یک ابزاری از ابزار صورت نوعی است. طبیعتش ابزاری مثلا برای نفسه. پس هر جسمی داره طبیعته که هیه مبدا و حرکته، که این طبیعت مبدا حرکت اون جسمه. جسم وقتی داره حرکت میکنه در واقع طبیعتشه که داره حرکتش میده. و حرکت، خب پس فعل جسم شد حرکت، یا به دقت فعل طبیعت جسم شد حرکت. حرکت امریست، یعنی فعل امریست دائم و تجدد و الحدوث. فکذلک مبدأها، مبدأش هم یعنی فاعلش هم باید دارای تجدد و حدوث باشه. اگر حرکت که فعل اجسام است دارای تجدد و حدوثه، که مسلماً چنین هست، پس فاعلش هم که جسمه یا اون طبیعته، او هم دارای تجدد و حدوثه. فثبت که جسم دارای طبیعت، دارای حدوث و زواله. میگه فکذلک مبدأ هر قریب، این حرکت مبدأ قریبش یعنی فاعل مباشرش جسمه یا طبیعته. فاعل طبیعت اون عقله، فاعل اون عقل خداست. اینا فاعلای بعیدند. اگر حرکت حدوث و تجدد دارد، نشان میدهد که فاعل قریبش هم حدوث و تجدد دارد. نشون نمیده که فاعلای بعید تجدد و حدوث دارن. یعنی دیگه لازم نمیاد که خدا هم تجدد و حدوث داشته باشه، عقول هم تجدد و حدوث داشته باشه. اونا فاعلای بعیدند. همیشه فعل نشون میده که فاعل قریبش مثل خودشه، نه فاعلای بعید. الان فاعل قریب حرکت هم شد جسم یا طبیعت جسم، پس جسم میشه حادث و زائل مثل خود حرکت. فاعلای قبلی که عقل است و یا نفس است و عقل است و خدا، اینا هیچ کدومشون حادث و زائل نمیشن. نمیتونیم نتیجه بگیریم، حتی نفس هم نمیتونیم نتیجه بگیریم که زائل حادثه، چون اونم فاعل بعیده. البته ما نفس رو هم حادث و زائل میدونیم، ولی از این عبارت، از این حرکت نمیتونیم استفاده کنیم که نفس زائل حادثه، مگر اینکه نفس مباشر حرکت باشه، فاعل قریب حرکت باشه. ولی اگه فاعل بعید قرار شدیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که حادثه است و زائل. فقط فاعل قریب میشه حادثه و زائل. فاعل قریب هم طبیعته، یا به تعبیر تسامحی جسمه. پس طبیعت میشه حادث و زائل، یا به تعبیر دیگه جسم میشه بعد حادث و زائل. و این همونیست که ما میگفتیم و فرفوریس تاییدش کرد. فکذلک مبدأ و القریب، نتیجه میگیره صدرا، فیکون و کل و جسم طبیعین یکون و حادثن یک زائلن دو، به تعبیر دیگه یکون و کائنن فاسدن. کائنن همون معنای حادثن رو افاده میکنه، فاسدن همون معنای زائلن رو افاده میکنه. بنابراین کائنن فاسدن تکرار حادثن زائلن هست، منتها با عبارت دیگر. خب کلام فرفوریز هم تموم شد و معلوم شد که کلام ایشون هم تصریحاً هم تلمیحاً نظریه ما رو تایید میکنه. و من الفلاسفت المعتبرین المشهورین ابوالقلس المنسوب الی افلاطون. بعد از این که کلام فرفوریز رو به عنوان کلامی که معید نظریه ماست نقل کردیم، به کلام یکی از فلاسفه دیگر که ابوالقلس میپردازیم و تا آخر این تتمه فقط ایشون دیگه مطرحه، یعنی همین نفر باقی مونده که ما کلامش رو نقل میکنیم و او رو کلام او رو معید کلام خودمون میگیریم. بعدش دیگه تتمه تموم میشه، وارد بحث دیگه میشیم. یعنی کلام ایشون کلام طولانیه. ایشون اولا فیلسوفی است منسوب به افلاطون، یعنی از شاگرد افلاطون به حساب میاد. ثانیاً نظریه ای رو اعلام کرده که این نظریه منشأ رأی بعضی ها شده. ایشون 9 تا اشکال بر حدوث عالم وارد کرده. و همین باعث شده که گروه بعد از ایشون که گروه مشاعند عالم رو حادث ندونن، قدیم بدونند. اما جالبه که خود ایشون که 9 تا اشکال بر حدوث عالم وارد کرده، خودش قائل به حدوث عالمه، یعنی اشکالاتش رو وارد نمیدونه. ولی فلاسفه بعد از ایشون اشکالات رو وارد دیدن و قائل به قدم عالم شدند. صدر میگه این 9 تا اشکال من در اینجا مطرح نمی کنم چون طول میکشه، و الا مطرح میکردم دونه دونه رو جواب میدادم و معلوم میکردم که هیچ کدام از اشکالات ایشون وارد نیست. عالم باید حادث باشد، هیچ کدام از این اشکالات هم وارد نمیشه. بعد میفرماد که این اشکالات پیش خود ابرقلس هم وارد نبوده، لذا ایشون قائل به حدوث عالم شده. 9 تا اشکال بر حدوث عالم کرده ولی خودش قائل به حدوث شده. پس میتونیم ما بگیم که عالم حادث است و این اشکالات وارد نیست. اما چرا ایشون این اشکالاتو کرده با اینکه خودش قبول نداشته؟ جواب این چرا رو صدرا از شهرستانی نقل میکنه که شهرستانی در کتاب ملل و نهل یه توضیحی داده و اون توضیح جواب این چراست. چرا ایشون با اینکه خودش معتقد به حدوث عالم بوده 9 تا اشکال در حدوث عالم وارد کرده؟ این چرا رو شهرستانی بیان کرده، ما وقتی رسیدیم توضیح میدیم. حالا من این عبارت رو بخونم، قسمت از عبارت دیگه آسونه، میشه تندترم خوند. و من الفلاسفه المعتبرین، از جمله فلاسفه‌ای که مورد اعتبار و اعتماد دیگرانند، که المشهور هم هستند، ابرقلس هست که منسوب به افلاطون، یعنی شاگرد افلاطون به حساب میاد. و قد اشتهر فی ما بین القوم، در بین قوم یعنی در بین فلاسفه معروف شده، چنانچه ما در صدر همین رساله نقل کردیم، معروف شده که ان القول بالقدم، این کما نقلناه فی صدر رساله باید تو خط تیره نوشته میشد. مصحح خط تیره قبل از کما رو گذاشته، بعد از صدر رساله حالا اشتباهی چاپی شده، خط تیره نیومده، خط تیره باید بعد از رساله بسته بشه. قدشته رفی موبین القوم ان القول بالقدم، این ان القول بالقدم فاعل اشتهر است، روشن مشهور شده بین فلاسفه که قول به قدم عالم، قدم یعنی قدم عالم، و نسبت این قول به فلاسفه اقدمین، منشأ این نسبت و منشأ این قول اشکال ابرقلس بوده. فی تصنیفهی تلک شبهات تسم، ابرقلس در تصنیفش یعنی در کتابی که تصنیف کرده 9 تا اشکال آورده. منشأ قول به قدم و نسبت این قول به فلاسفه اقدمی، این 9 تا اشکالی بوده که ابرقلس وارد کرده. فلاسفه رو به 3 گروه تقسیم میکنن: متأخرین، قدما، اقدمین. در زمان صدرا متأخرین عبارت میشد از ابن سینا به بعد. قدما میشد فارابی تا ارسطو، از فارابی به قبل تا ارسطو. اقدمین میشد قبل از ارسطو و افلاطون. حالا در زمان ما متأخرین میشه صدرا، قدما میشه حالا قبل از صدرا، خود ابن سینا میره جزء قدما، میره تا ارسطو و اقدمین همون قبل از ارسطو. پس در هر صورت اقدمین اون فلاسفه قبل از ارسطو هست. صدرا میفرماد لولا مخالف مخافت الاثناب لذکرتها، اگر نمی ترسیدم از طول کشیدن مطلب من هر نهت شبه رو ذکر می کردم و بیان تو وجهت تفسی ان واحدن واحدن منها. راه خلاصی، تفسی یعنی خلاصی، راه خلاصی از دونه دونه از این شبهات رو هم بیان می کردم. اگر از طولانی شدن مطلب نمی ترسیدم هر نهت اشکال رو می آوردم، تک تک اشکالات هم جواب می دادم و راه خلاصی از این اشکالات رو هم بیان می کردم. به طوری که به حیث لم یبق من حال احدن مجال و شک فی حدوث العالم، طوری جواب می دادم که باقی نماند از این شبهات برای هیچ کسی از فلاسفه مجالی برای شک در حدوث عالم، کسی مجال پیدا نکند که در حدوث عالم شک بکنه. یعنی اینقدر راحت این شبهات جواب می دادم که حدوث عالم در ذهن همه جا می افتاد و هیچ کس به خاطر وجود شبهات در حدوث عالم شک نمی شد، چون همه شبهات برطرف می شد و حدوث عالم یه مطلب روشنی می شد، نه یه مطلب مشکوک. به طوری که باقی نماند مجالی، مجال شک در حدوث عالم و کیفیت، یعنی مجال شکی نباشد در کیفیت صدور موجودات منه تعالی، یعنی از خداوند. یعنی کسی دیگه شک نکنه که چگونه موجودات از خدا صادر شدن، حتما بدونه که به نفع حدوث صادر شدن، به نفع تغییر حادث شدن، در حالی که خود خدا تغییر نمی کنه، حادث نیست، ولی فعلش تغییر داره و حادثه. چطور فعل تغییر داره و حادثه؟ اینو قبلا در صدر همین رساله بیان کردیم که با اینکه خدا ثابته، عقول هم ثابتند، اما اجسام که صادر از خداوندند ول اصاله و صادر از عقولن بل اجازه، یعنی با اجازه خداوند، اینا چطور حادث شدن، چطور حادث شدن و متغیر شدن، اینا رو کیفیت صدورشون رو ما قبلا داشتیم بیان کرده بودیم. حالا ایشون میگه اگر من از اتناب کلام نمی ترسیدم طوری این شبهات رو جواب می دادم که هم حدوث عالم ثابت بشه، هم معلوم بشه که این عالم چگونه از خدا صادر شده. خب تموم شد. حالا میگه الا ان لكل منها محملا صحیحا و وجها وجیها، بیان میکنه که هر یک از این اشکالات محمل صحیح داره. یعنی یه بار میگه اشکال رو جواب میدادم و از بین میبردمش، یه بارم میگه محمل صحیح داره، یعنی اشکال رو جوری بیان میکردم بر امری حملش میکردم که بگی صحیحه و در این حال مزاحم رأی ما نیست. اشکال جواب نمیدم، اول گفت اشکال جواب میدم به طوری که اشکالی دیگه باقی نمونه، بعد میگه نه اشکال جواب نمیدم، هر نه اشکال رو طوری توجیه میکنم که ببینی اشکال درستیه ولی بر نظر من وارد نمیشند، هیچ کدومشون وارد نمیشند. پس اول گفت جواب داره اشکال، حالا میگه نه جواب، کاری به جوابش نداریم، محمل داره. یعنی میشه این اشکالو حمل کرد بر یک مطلبی که اون مطلب درسته و با وجود این که درسته اشکالی بر نظر ما نیست. حالا اون محمل چیه؟ اون محمل چیه؟ بر چی میخوای هم کنی اشکالات ایشون رو؟ داستانی رو نقل میکنه و اون داستان اینه، میگه ابرقلس یه فیلسوفی بود که عادتش اینطوری بود، دو جور حرف میزد، یک بار ماوراءطبیعی میشد، حرفای الهی میزد. یک بارم یه فیلسوف طبیعی میشد، حرفای جسمانی و طبیعی میزد. سر و کارش همش با همین عالم جسم بود. این بستگی داشت که مخاطبش کی باشه. گاهی با مخاطبینی برخورد میکرد که مسائل ماورای طبیعت رو میفهمیدن، خب با اونا راحت حرف میزد و الهی هم حرف میزد، طبیعی حرف نمیزد، ماورای طبیعی حرف میزد. گاهی برخورد میکرد به کسانی که سر و کارشون همیشه با اجسام بود و هیچ وقت در ماورای طبیعت فکر نمیکردن و ماورای طبیعت هم قبول نداشتند. یه ذره با اینا بحث میکرد، میدید قانع نمیشن، دیگه خودشو معطل نمیکرد، حرفا رو طوری میزد که اینا بپسندن، در حالی که باطن حرفش نظر خودش بود، ظاهر حرفش جوری بود که اونا میپسندیدن و اون ظاهر رو اراده نمیکرد، اون باطن رو اراده میکرد. ابرقله ظاهر اراده نمیکرد، درست ظاهر رو طوری میگفت که اون مخاطبین بپسندن، ولی ظاهر اراده نمیکرد، باطن اراده میکرد. یعنی خودش با اون مطلب باطنی معتقد بود ولی برای مخاطبینش اون چرا که ظاهر نشون میداد مطرح میکرد. این عادت رو ایشون داشت. در این نه تا اشکال هم از همین عادت استفاده کرد، یعنی آمد بحث کنه که حدوث عالم رو ثابت کنه، دید که این مخاطبینش قبول نمی کنه، اصرار دارن بر قدم عالم. بعد طبق روحیه خودش آمد این نقطه اشکال مطرح کرد که این نقطه اشکال اون مخاطبینش رو قانع کنه. اونا قائل به قدم عالم بودن، نقطه اشکال بر حدوث کرد تا اونا قانع بشن، ولی باطن این اشکال ها رو اراده کرد نه ظاهرشون رو. لذا اشکالا رو هم کرد برای یه محمل صحیحی و بدون اینکه این اشکالات بر قدم بر حدوث عالم وارد بشن. پس ایشون این اشکالات رو که کرده خودش قبول نداشته، لذا خودش قائل به حدوث عالم شده. این اشکالات رو به خاطر اینکه مخاطبینش طوری بودن که ناچار دیده مطرح کرده. تا اینجا صدرا از قول شهرستانی در کتاب ملل نهل این عادت ابرقلس نقل میکنه و میگه طبق این عادت ما کشف میکنیم که ایشون این نقطه اشکالو در مقابل مخاطبین اونچنانی مطرح کرده، ولی خودش این نقطه اشکال قبول نداشته و محمل صحیحی بر این اشکالات داشته، احتیاج به جواب هم نبوده. یعنی میدونسته که این اشکالات بر چه چیزی هم میشن و اون معنای واقعی اشکالات بوده، معنای ظاهری نه. معنای ظاهری رو گفته که مخاطبین بشنوند، معنای باطنی محمل این اشکالات بوده که اون دیگه به مخاطبین نگفته. بعد صدرا یا اینکه شهرستانی شد، این ادامه کلام شهرستانی باشه، من مراجعه به ملل نهل نکردم، حالا یا صدرا یا شهرستانی بحث ادامه میده. میگه ابرقلس یک کتابی نوشت در مورد توضیح دهر. در جلسه قبل گفتم دهر رو بعدن توضیح میدم، حالا همینجا که میرسیم انشالله اگه وقتی بود توضیح میدم. یک کتابی نوشته، رساله نوشته در مورد دهر و در اونجا طوری حرف زده که خوانندگان کتاب فکر کردن ایشون ده رو یک عالم جسمانی میدونه، ولی خودش معتقد به جسمانیت عالم ده نبوده. تصریحاتشو میاریم که ایشون قائل بوده به اینکه عالم ده عالم مجرداته، عالم جسمانیت نیست. با وجود این کتاب رو طوری نوشته که مخاطبین این گمانو کردند که ایشون ده رو یک عالم جسمانی میدونه، و بعد گفتن که پس ابرقلس عالم مجردات قائل نیست، مثل دهریون که همه چیز رو جسم میدونن و به مجردی قائل نیستن قائله، حتی خدا رو هم جسم میدونه، اینجور بهش نسبت دادن، در حالی که ابرقلس این نقیده رو نداشته. او کتابش رو طوری نوشته که بعضی ها از این کتاب این استنباط رو کردند، چون روشش این بوده، کتاب رو طوری می‌نوشته که اون طبیعی ازش استفاده طبیعی بکند، اون الهی ازش استفاده الهی بکند. یعنی کتاب مثل این که برای گروه های مختلف می‌نوشته. و فیلسوف باید اینطوری باشد، شهرستانی میگه، شهرستانی میگه فیلسوف باید اینطوری باشه که کتابی که می‌نوشه به درد همه بخوره، اون الهی ازش قواعد الهی به دست بیاره، اون طبیعی هم ازش قواعد طبیعی به دست بیاره. و ابرقلس این چنین بوده، کتاب دهرش هم اینطوری نوشته، پس نه تا اشکالش هم همینطوری کرده. یعنی نه تا اشکالش طوری بوده که هم به درد قائلین به حدوث عالم بخوره، هم به درد قائلین به قدم عالم بخوره. خودشون وقت باطن این اشکالات رو، محمل این اشکالات رو اراده کرده و این اشکالات رو اشکال بر حدوث عالم قرار نداده، لذا خودش معتقد به حدوث عالم شده. الا ان لكل منها محملا صحيحا و وجها وجيها يسار الیه. تحقیق بر این است، الا یعنی علاوه بر این که، علاوه بر این که این نه تا اشکال جواب دارند، محمل صحیح هم دارند، یعنی بدون این که ردشون بکنیم بر یه معنایی که مورد قبول حملشون میکنیم. الا ان لكل منها، یعنی از این وجوه اشکالات نهگانه، محمل صحیح است و وجه وجیه و پسندیده ایش که یسار و اله، یعنی ینتقل و اله، که ما به سمت اون وجه میریم، یعنی در واقع همون محمل رو اراده میکنیم که اصلا اشکال نشه، نه اشکال وارد کنیم بعد جواب بدیم. گاهی اشکال وارد میکنیم جواب میدیم، اون ممکنه، ولی گاهی هم اشکال نمی کنیم، میگیم خود همین بیانات محمل صحیح دارن، یعنی یه معنای درستی دارن که گوینده اون معنا رو اراده کرده، و در صورتی که ما اون معنا رو اراده کنیم دیگه این اشکالات اشکال نیستن که بخوام جوابشون رو بدیم. حالا ایشون میگه محمل صحیح هم داره که ما منتقل به همون محمل میشیم، به همون محمل منتقل میشیم و دیگه احتیاج نداریم جواب بدیم، پس اشکال اشکال نیست، اشکال در واقع مطلب درستیه، تا ظاهرش اشکال به نظر میرسه. حالا اگه کسی ظاهرشو گرفت، اشکال قرارش داد، ما جواب میدیم. اگر هم کسی اون محمل رو گرفت، باطن رو گرفت که اصلا اشکال قرار نداره، که خوبی چی دیگه، احتیاج به جوابم نیست. و لحاظا، لحاظا یعنی چون این اشکالات ابرقلس محملهای درستی دارد، به این جهت است که شهرستانی در ملل نهل این داستان رو نقل میکنه که ابرقلس عادتش و روشش اینطور بود که دو جور حرف میزد، گاهی الهی حرف میزد، گاهی طبیعی حرف میزد، تا هم فلاسفه الهی استفاده کنن، هم فلاسفه طبیعی استفاده کنن. اونجا که میدید نمیتونه مطلب رو الهی بیان کنه، طبیعی بیان میکرد، وقتی طبیعی بیان میکرد معنای درست اراده میکرد، ولی مخاطبینشون معنای ظاهر رو میفهمیدن که به نظر خود ابرقلس معنای درستی نبود، ولی اون مخاطبین قانع میشدن. در این اشکالات نوگان هم همینطور بوده، ایشون معنای واقعی رو اراده کرده بوده، حدوث عالم در نظرش نبوده. چرا اشتباه گفتم؟ حدوث عالم در نظرش بوده، قدم عالم در نظرش نبوده. این اشکالاتو گفته، ظاهر اشکالات نشون میده که داره بر حدوث اشکال میکنه، ولی باطن اشکالات نشون میده که داره حدوث تایید میکنه. این طبق عادتش اینطور حرف میزده. و لحاظا، لحاظا یعنی به خاطر اینکه هر یک از این اشکالات نهگانه محمل صحیح دارند و در نتیجه اصلا اشکال نیستن که ما رو ناچار کنن به جواب دادن، به خاطر همین است که شهرستانی در کتاب ملل نهل نقل کرده که انهو قال بعض المتعصبین لابرقلس، بعضی کسانی که تعصب برای ابوالغرس دارن، این لابوالغرس توجه کنید متعلق به متعصبینه، متعلق به قاله نگیرید، نگید بعضی متعصبین به ابوالغرس گفتند، این دور نیست. معنا اینه که بعضی از متعصبین لابوالغرس، متعصبین لابوالغرس یعنی مدافعین، یعنی کسانی که با تعصب از ابوالغرس دفاع میکردن و میگفتن ایشون اشتباه نکرده، اونا گفتن که ابوالغرس چنین عادتی داشته که دو جور حرف می زده و در واقع اون معنای درست رو اراده می کرده، معنای نادرست رو به مخاطبینی که طرفدار معنای نادرست بودن القا می کرده، ولی خودش معنای درست اراده می کرده. ببینید کسی که متعصبه بر ابوالغرس، یعنی مدافع با تعصبه، اون میگه که ابوالغرس این چنین عادتی داشته، بنابراین اشکالات پیش او اشکال نبوده، پیش شنونده ها اشکال حساب آمده. انهو قال بعض المتعصبین لابرغرس، بعضی کسانی که نسبت به ابوالغرس تعصب داشتن، یعنی مدافع متعصب او بودن. قال این وضع انهو کانه، یه جمله جا انداختم، انهو کانه مقول قوله. خب اون متعصبین چرا این حرف رو زدند؟ خواستند بیان کنن که ابوالغرس در این نقطه اشکال عذر داشته، این نقطه اشکال به نظر ایشون وارد نبوده ولی عذر داشته. عذرش چی بوده؟ عذرشون بوده که گرفتار چنین مخاطبینی شده بوده که اونها قائل به قدم عالم بودن و زیر بار حرف ابوالغرس نمی رفتن. چون گرفتار اونها شده بوده، ناچار این نقطه شبهه رو بر حدوث عالم وارد کرده تا از گرفتاری اون مخاطبینش خلاص بشه. خب این گوینده که الان داره دفاع میکنه از ابوالغرس، داره عذری برای ابوالغرس درست میکنه که اگر این نقطه شبهه رو گفته عذر داشته. عذرش این بوده که طرف مقابلش حرف او رو قبول نمیکرده، اینم ناچار میشده که اونجوری حرف بزنه. ممهدن لهو عذرن، در حالی که این بعض آماده میکند برای ابوالغرس عذر را. عذر در چی؟ عذر در ذکر کردن ابوالغرس این شبهات رو، ایراد به من ذکر کردنه، عذر در ذکر کردن ابوالغرس این شبهات رو. ابوالغرس اگر این شبهات رو ذکر کرده عذر داشته، این قائل که متعصب ابوالغرسه داره عذر ابوالغرس رو بیان میکنه، یعنی این حرف رو میزنه تا زمینه رو فراهم کنه برای اینکه بگه ابوالغرس معذور بوده، او خودش معتقدی به این اشکالات نبوده. این بعض متعصبین لابرغلس اینطور میگه، نهو کانه یو ناتقو، ابوالغرس نطخ میکرد، صحبت میکرد، هن ناس یعنی با مردم، منطقه این دو جور نطخ میکرد. این نهو یعنی ابوالغرس، یو ناتقو این ابوالغرس، هن ناس یعنی با مردم، منطقه یعنی به دو نحوه صحبت میکرد. احد هما روحانیون بسیط، یکی از اون منطقها منطق روحانی بود، یعنی منطقی بود که مربوط بود به ماورای طبیعت، یعنی از اصطلاحات ماورای طبیعت و از اصطلاحات الهی استفاده میکرد. روحانیون بسیط، بسیط یعنی دیگه جسمانی نبود، البته بسیط به معنی مبسوط و مفصل هم میاد. ول آخر جسمانی و مرکب، اینجا بسیط معنی مرکب در مقابل مرکبه، به معنی مبسوط در مقابل مجمل نیست. بسیط هر دو معنی رو میده، هم بسیط یعنی مرکب نیست، هم بسیط یعنی مجمل نیست، بست داره، پهنه، وسیعه. اینجا بسیط به معنی بست نیست، به معنی پهن بودن و مفصل بودن نیست، بلکه در مقابل مرکب، لذا پشتش میگه ولی آخر جسمانیان مرکب. احد همه یکی از دو منطق، منطق روحانی بود، بسیط بود، یعنی منطقی بود که در مورد امور بسیطه گفته میشد، منطقی بود که در مورد امور روحانی گفته میشد، یعنی در مورد مجردات بود. یه منطق دیگر هم داشت که جسمانی مرکب بود، یعنی در مقابل کسانی، یعنی منطقش طوری بود که کنه با موجوداتی که جسمانیان بحث میکرد و از اصطلاحات جسمانی و طبیعی استفاده میکرد. خب این دوتا منطقه داشت. اهل زمان ایشون که شبهات رو برای اونها بیان کرده بود، اونا جسمانی بودند، یعنی روحانی حالشون نمیشد، با ماورا طبیعت سرکار نداشتن، با امور طبیعی سرکار داشتن، لذا ایشون ناچار شده که اینجوری باشون حرف بزنه، ولی خودش به این اشکالات اعتمادی نداشته. و کان اهل زمانهی الذین یناطقونه، اهل زمانی که این ابرقلس با اونها نطق میکرد یا اونها با ابرقلس نطق میکردن، اونا جسمانی بودن، یعنی علمای طبیعی بودن، علمای الهی نبودن، با ما برای طبیعت انسی نداشتند. و انما دعاها الى ذکر هذه الاقوال مقاومتهم ایا، وادار کرد، خواند ابرقلس رو به ذکر این اقوال، یعنی به ذکر این شبهات، یعنی وادار کرد ابرقلس رو به ذکر این شبهات، مقاومت اهل زمانش با خودش، چون اهل زمان باش مقاومت کردن، این فهمید که اونها الهی نیستند و نمیشه باشون الهی حرف زد، لذا باشون طبیعی حرف زده، طوری حرف زده که از قواعد طبیعی استفاده کرده، قواعدی که خودش بهش اعتماد نداشته و از اون قواعد و با استفاده از اون قواعد عالم رو قدیم جلوه داده، در حالی که خودش معتقد نبوده. علتش این بوده که میدیده افرادی که مقابلش هستن و مخاطبینش هستن دارن مقاومت میکنن، دیگه خودشون ناچار دیده که برای شکستن مقاومتیشون اونها تسلیم بشه، یعنی حرفی بزنه که اونها بپذیرن. و این نماده یعنی خواند و وادار کرد این ابرقلس رو به ذکر این اقوال و به ذکر این شبهات، چی وادارشون که وادارش کرد؟ مقاومت هم ایا، مقاومت اهل زمان با این ابرقلس، چون مقاومت کردن حرفش نمیپذیرفتن، اون ناچار شد که این شبهات نهگانه رو ذکر کنیم. فخرجه، بیرون رفت ابرقلس از طریق حکمت و فلسفه، رفت طریق طبیعی، از طریق الهی رفت تو طریق طبیعی، یعنی از طریق فلسفه و حکمت رفت بیرون، رفت تو طریق فیزیک، طبیعی یعنی فیزیک. اونا فیزیکدان بودن، این فیلسوف بود، دید اون فیزیکدان حرفشو نمیفهمن، از طریق خودش که طریق فلسفه بود بیرون آمد، رفت تو طریق اونها که طریق فیزیک و طبیعی بود. فخرجه این ابرقلس، یعنی بیرون رفت از طریق حکمت و فلسفه، من حاصل جد، یعنی به این سبب، یعنی به سبب این که طرفهای مقابلش همه طبیعی بودن و مقاومت شدید میکردن، حرفش رو قبول نمیکردن، ناچار شد که طریق خودش رو رها کنه بره طریق اونها. بعد شهرستانی یا اون کسی که دفاع از ابرقلس میکنه توضیح میده که این کار ابرقلس خطا نبوده که از مسیر خودش بیرون رفته. فیلسوف وظیفش اینه که طوری حرف بزنه که همه بفهمن، هم الهی بفهمه هم طبیعی بفهمه، طبیعی نظر خودش از اون عبارات به دست بیاره، الهی هم نظر خودش رو به دست بیاره. لأن من الواجب علی الحکیم، بر هر حکیمی واجب است که ان یظهر الحکمه علی طرق کثیره، ظاهر کند، بیان کند حکمت رو به طرق متعدد و مختلف. که یتصرف فیها کل ناظرین، تصرف کند در اون طرق هر ناظری، ناظر یعنی متفکری، هر متفکری به حسب فکرش. یکی فکر طبیعی داره، نظر کند در این عبارت و به صورت طبیعی مطلب رو بفهمه. یکی فکر الهی داره، نظر کنه در این عبارت به صورت الهی بفهمه. یعنی عبارت رو باید طوری بیاره که تمام ناظرین، یعنی تمام متفکرینی که به عبارت او برخورد میکنن، از این عبارت بتونن استفاده ببرن. لعن من الواجب علی الحکیم این است که ظاهر کند حکمت رو بر طرق کثیره، که تصرف کنن در این طرق هر ناظر و متفکری به حسب نظر خودش و به حسب فکر خودش. و یستفید، یعنی استفاده کند این ناظر منها از اون طرق به حسب فکر و استعدادش. این کار رو باید هر حکیمی بکند. چرا این کار رو بکنه؟ چون اگر این کار رو کرد هیچ که بهش دیگه اشکال نمی کنه. اون الهی مطلب الهی میفهمه، میگه درست گفته. اون طبیعی مطلب طبیعی میفهمه، میگه درست گفته. هیچ چی دیگه ایراد بر این آدم فیلسوف نمی کنه. این فیلسوف هم نمیگه من حقو نگفتم، میگه من حقو گفتم، من تا پوشوندمش. اون باطل فهمید، به من ربطی نداره. ببینید، هم کسی نمیتونه برش اشکال کنه، هم خودش میتونه از خودش دفاع کنه، بگه من مطلب باطل نگفتم، من مطلب صحیح گفتم. اون آدم به خاطر اینکه ذهنش ذهن طبیعی بود، از مطالب من که مطالب الهی بود اینطوری برداشت کرد، برداشتش نادرست بود. فلا یجدو علا قولهی مساقن، وقتی که فیلسوف این چنین قول خودش رو اظهار میکنه و مطرح میکنه، دیگه فلا یجدو مخاطبین علا قولهی مساقن، بر قولش مجوزی پیدا نمیکنند که با این مجوز وارد بشن و قولش رو خراب کنند. فیلسوف حرفی زده، به کسی اجازه ورود نمیده. اون بخواد اشکال کنه از خودش دفاع میکنه، اون یکی هم بخواد اشکال کنه دفاع میکنه، چون جوری حرف زده که اشکال بهش وارد نشه. ولا یسیبو علیه مقالن و متعنن، دیگه نمیتونن بر علیه او اصابه کنن و ارسال کنن مقاله ای رو و متعن یعنی تعن و خدشه ای رو نمیتونن دیگه برش خدشه وارد کنن. چرا؟ چون تامیان برش اشکال کنن، میگه من اون معنا رو اراده کردم، معنا الهی رو اراده کردم. اون آقا اگر طبیعی برداشت کرده، بی خود برداشت کرده. ببینید، همیشه این فیلسوف دستش بازه، اجازه ایراد بر خودش نمیده، یعنی میتونه از خودش دفاع کنه. لعن ابرقلس، این لعن دلیل بر اینه که ابرقلس چنین عادتی داشت و در مورد بحث ما هم چنین رفتاری کرد. چنین رفتار کرد یعنی نقطه شبهه رو طوری مطرح کرد که مخالفین برداشت خودشونو بکنن، ولی خودش تسلیم این شبهات نبود. خودش مطالب الهی رو اراده کرده بود، لذا تسلیم این شبهات نبود. اونها شبهات برداشت کرده، میخواد دلیل بیاره برای این مسئله. لأن ابرقلس این چنین بود که کتابی نوشته بود در مورد دهر، و در اون کتاب ثابت کرده بود که دهر یک عالم تجرده، عالم جسم نیست، عالم مجرداته و عالمی است باقی، عالمی نیست که زائل بشه. در اونجا این مطلب رو اثبات کرده بود، اما خوانندگان کتاب چون عقیده خودشون عقیده طبیعی بود، برداشت طبیعی کردن از این کتاب و فکر کردن که ابرقلس قائل است به جسمانی بودن عالم دهر. گفتن عالم ما رو که عالم زمان است جسمانی می داند، عالم دهر رو هم جسمانی می داند، پس این اصلا همه چی رو جسمانی می دونه. اگر ابرقلس همه چی رو جسمانی می دونه، پس یک عقیده دهری داره. دهریون کسانی بودن که همه چی رو جسم می دونستن، حتی می گفتن خدا نداریم چون همه چی باید جسم باشد، خدا اگر جسم نیست پس نیست. بعضیشون میگفتن خدا داریم ولی اونم جسمه. حالا آمدن به ابرقلس تهمت زدن، گفتن ایشون عالم ما رو که عالم جسم میدونه، عالم دهرم که جسم میدونه، پس کل موجودات رو جسم میدونه. اگه کل موجودات جسمن، یا خدا نداریم یا اگه خدا داریم جسمه. گفتن اینم جزء دهریونه، گفتن ابرقلس هم جزء دهریونه، در حالی که ابرقلس کتاب نوشته بود عبارات صریح داره که دهر یک عالم تجرده، عالم مادی نیست. با وجود این اونها که برخورد کردن به کتاب به خاطر اینکه ذهن طبیعی داشتن، ذهن جسمانی داشتن، این تهمت رو ابرقلس زدند. لعن ابرقلس. چرا ابرقلس چنین عادتی داشت؟ چرا اینجوری مینوشت که دیگران استفاده کنن؟ از کجا میگید چنین عادتی داشت؟ از کجا میگید چنین چیزی نوشت؟ جواب میده، چون ما دیدیم که کتاب ده رو نوشت و این کتاب در اینطوری برداشت شد، فهمیدیم که اصلا روشش اینطوره که جوری می‌نویسه که مخالفین برداشت خودشونو بکنن، موافقین هم برداشت خودشونو. لعن ابرقلس لما کان یقول به دهر هذا العالم، قائل بود به دهر این عالم، یعنی برای این عالم ما یه عالم دیگری به نام دهر قائل بود. این عالم رو عالم زمانی میدونست، یه عالمی فوق این عالم قائل بود که اون عالم عالم دهریه. حالا اونو من باید توضیح بدم که دهر چگونه است. و انهو باقی، یعنی معتقد بود که اون عالم دهر باقی است، لا یتسر، هلاک نمیشه، این عالم ما هلاک میشه، اون عالم دهر باقی هلاک نمیشه. و وضع کتابن، ابرقلسی که این عقیده رو داشت وضع کتابن، یعنی وضع کرد، نوشت کتابی رو فی هذا المعنا، در همین معنا، یعنی در این که این عالم ما دهر داره و دهرش هم باقی میمونه چون مجرده، داسر و حالش نمیشه، مثل عالم ما نیست. کتابی در این زمین نوشت. با وجود این فتالهو من لم یعرف طریقتهو، مطالعه کرد این کتاب رو، کسی که طریقه ابرقلس رو نمیدونست، یعنی فکر میکرد که ابرقلس یک انسان دهریه، یک انسانیست که همش با جسم، عقیدش اینه که تمام جهان جسمه و مجردی وجود نداره. کسی که عقیده ابرقلس رو نمیدونست این مطالعه کرد. فهمو یعنی اون کسانی که مطالعه کردن، فهمو منو از این کتاب جسمانیت این عالم رو دون روحانیت عالم رو، گفتن که الان ابرقلس داره بیان میکنه که اون عالم دهر عالم جسمانیست، عالم روحانیست. فنقصوه على مذهب دهریه، او را ناقص دیدن، یعنی اون کتاب را یا ابرقلس را ناقص دیدن و گفتن بر مذهب دهری است. یا در نسخه داریم فنقضوه علی مذهب دهریه، یعنی نقض کردن، اشکال کردن برش که تو مذهب دهری داری و این اشکالات برات وارده. و فی هذا الکتاب، واو حالیه است، یعنی در حالی که این در این کتاب این عبارات هست که این عبارات صریحن در این که عالم دهر عالم مجردات، عالم مادیات نیست. پس واو فی هذا الکتاب توجه داشته باشید، واو حالی است. اونها این چنین برداشت کردن از این کتاب در حالی که در این کتاب این کلمات بود، کلمات لما اتصلت العوالم، که داره عالم دهر رو توضیح میده، که توضیح عالم دهر است و ضمناً بیان این است که عالم دهر مجرده. هم عالم دهر رو هم این عبارت رو باید در جلسه بعد من انشاءالله توضیح بدم. البته وقتی این عبارت رو توضیح دادم عالم دهرم روشن میشه دیگه، لازم نیست من برای عالم دهر جدا توضیحی بیارم، ولی خب حالا انشاءالله در جلسه آینده این عبارت توضیح داده میشه، عالم دهر روشن میشه و معلوم میشه که ابرقلس قائل است به این که دهر یک عالم مجرده، نه عالم مادی. ولی کسانی که فکر میکردن طریقه ابرقلس طریقه جسمانیه، این گمان رو بردند، اگرچه چون طریقه ابرقلس رو نمیدونستن، اگرچه ابرقلس عبارت رو یا کتاب رو برای بیان مجرد بودن عالم دهر نوشته بود. حالا این تتمه بحث رو بذاریم شلو به جلسه.